خب ما باید یه سری روزها رو هم بشناسیم توی حج تمتع. ببینید توی طی مراحل حج تمتع روز هشتم رو بهش میگن روز ترویح. صفحه 91 هستیم. این مباحث رو گوش بکنید، یاد بگیرید. بحث امتحان ممکنه بعضی جاها لحاظ نشه، ولی به هر حال دونستن اینطور چیزها واقعا لازم و خوب هست. روز هشتم مراحل حج رو روز ترویح میگن. ترویح به معنی سیراب کردن و روزی هست که آب برای سفر برداشتن. ببینید پس روز هشتم میشه یوم ترویح به معنای سیراب کردن و آب برای سفر برداشتن. روز نهم رو بهش میگن روز عرفه، یوم عرفه. توی این روز حاجی ها میان از ظهر تا غروب توی صحرایی که به همین نام هست صحرای عرفات میمونن و به این کار میگن وقوف عرفه. روز دهم رو میگن عید قربان یا عید الاضحا. روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم رو بهش میگن ایام تشریق. به این ایام میگن ایام تشریق. خب گفتیم روزه هم در ایام تشریق برای کسی که در منا هست، خواه بخواد در حال انجام مناسک باشه یا نباشه، اون روزه روزهای چی بود؟ مکروه بود. درسته؟ عذرخواهی میکنم، چه روزهای حرام بود. روزه در ایام تشریق برای کسی که در منا هست، چه بخواد انجام مناسک بده یا بخواد انجام نده، در حال انجام نباشه، این روزها روزش چی هست؟ حرام هست. بستن احرام تمتع از مکه وقت دقیقا معینی نداره، بلکه دیرترین هنگام آن وقتی است که بتواند وقوف روز عرفه را درک کنه. خب ببینید گفته اینکه احرام ببندن از مکه گفته وقت مشخص نداره که دقیقا باید سر یه ساعت خاص احرام ببنده، بلکه دیرترین زمان آن وقتیه که بتونه وقوف روز عرفه رو درک کنه. البته بهتره که بعد از نماز ظهر روز ترویح یعنی روز هشتم احرام ببنده. حلق و تقصیر. حلق و تقصیر اینا اصطلاحات چی هستن؟ فقهی هستن، شما باید با اینا آشنا باشین. حلق و تقصیر از اعمال روز دهم عید قربان است که حج گذارنده پس از قربانی کردن باید انجام بده. حلق انجام بده یعنی تراشیدن موی سر. برای حاجیانی که برای اولین بار حج به جا میارن این عمل واجب هست. تقصیر چیه؟ تقصیر اصطلاحی است به معنای کوتاه کردن موی سر یا ناخن که برای دیگر حاجیان واجبه، یعنی اون مردایی که مردان و زنایی که برای دومین بار و بیشتر حج به جای می آورن. پس از حلق و تقصیر به جز استعمال بوی خوش و معاشرت با زنان همه محرمات دیگر احرام بر حاج حلال می شود. پس توی حج تم گفت یه فاصله می افته بین عمره، بستن احرام عمره و بستن احرام از مکه. تو این فاصله گفتیم چی؟ یه سری اعمال گفتیم هدیه حرام نیست. خب گفته بجز استعمال بوی خوش و معاشرت با زنان همه محرمات دیگر احرام بر حاج حلال می شود. یعنی تو اون فاصله اون بوی خوش و معاشرت با زنان حرام نیست، اما بعد از این که دیگه از احرام حلق و تقصیر رو انجام و از احرام میخواد بیاد بیرون، دیگه اونجا این موارد هم بهش چیه؟ حرام هست. بقیه موارد گفته حلال هست به غیر از استعمال بوی خوش و معاشرت با زنان. استعمال بوی خوش پس از طواف بیت و سعی صفا مروه مباح میشود و معاشرت با زنان پس از به جای آوردن طواف نسا. سعی چیه؟ هر بار از صفا به مروه رفتن و برگشتن رو میگن یک سعی. گفتیم سعی بین صفا و مروه که میگن سعی، یعنی هر بار از کوه صفا به مروه رفتن و برگشتن. این رفتن و برگشتن آقا یک مرتبه که برم برگردم یعنی یک سعی. مراحل حج قران. مراحل حج قران هم یه سری مراحل داره، اینها هم لطف کنید بخونید و اطلاعات عمومی خودتون هم خوبه. مراحل حج قران صفحه 92. احرام. گفته جای احرام بستن برای قارن، یعنی کسی که حج قران رو به جا میاره، با توجه محل سکونتش تعیین میشه. یعنی اگه محل سکونتش به مکه نزدیکتر از میقات باشه، توی خونه خودش احرام میبنده و اصطلاحاً گفته میشه میقات او خانه خودش میشه. پس اگه محل سکونت اون شخص خب به مکه نزدیکتر از میقات باشه، تو خونه خودش احرام میبنده و خونهش میشه میقاتش. اگر خانه اش از یکی از میقات های پنجگانه که گفته میشه بعدن دورتر باشه، به ناچار از یکی از میقات های پنجگانه یا از نقطه‌ای به موازات یکی از اونها که میگذره در همونجا محرم میشه. دومی مراحل حج قران بعد از احرام، دومی وقوف در عرفات هست، سوم وقوف در مشعر، چهارم آمدن به منا و انجام مناسک منا، پنجم آمدن به مکه و به جا آوردن طواف بیت، ششم سعی میان صفا و مروه، هفتم طواف نسا و دو رکعت نماز آن. در این مرحله تمام محرمات بر حاج مباح می شود و پس از بیرون آمدن از احرام باید عمره مفردی به جا آورد. این عمره با عمره تمتع دو تفاوت اصلی دارد. یکی این که حج قران رو می تونیم در ماهای غیر از حج هم به جا بیاریم. دیگر این که برخلاف عمره تمتع پس از حج است نه پیش از آن. پس یکی این که میتونیم این حج قران رو در ماهای غیر از حج هم به جا بیاریم، یعنی غیر از شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. دیگر هم که برخلاف عمره تمتع پس از حج است نه پیش از آن. مراحل حج افراد. مراحل حج افراد هم مثل همین هست، با این تفاوت که قربانی یا به اصطلاح هدی در این نوع حج واجب نیست. حج قران به معنای نزدیکی است و شاید وجه تسمیه حج نزدیکان مکه به حج قران به دلیل همین نزدیکی باشد. یعنی کسانی که در مکان نزدیکتر از 48 میلی مکه سکونت دارند، میان حج قران و افراد مخیرند، اما به جا آوردن حج قران افضل است. خب به خاطر فاصله‌ای که دارن، چون توی محل سکونتشون فاصله‌شون به مکه از 48 میل مکه کمتره، پس میتونن یا حج قران داشته باشن یا حج افراد. اما اگه حج قران داشته باشن بهتر هست. بحث بعدی و آخرین بحث توی این جلسه، بحث در خصوص مواقیت هست. مواقیت جمع میقات هست. اینجا میرسیم به بحث خود میقات. مواقیت جمع میقاته، مستری است برای وقت، پاره از زمان هست. اما بعضی اومدن گفتن منظور مکان هم هست، مثل شخصی به نام سیبویه. سیبویه پاره از مکان را نیز وقت دانسته است. مواقیت به طور کلی صفحه 94 هستیم. مواقیت گفته 5 تا میقات برای کسی که داره حج رو به جای میاره و میخواد احرام ببنده، 5 تا میقات معرفی شده. این 5 تا میقات عبارتند از 1. عقیق، پنج تا میقات، این میقات این جایی که اونجا احرام از اونجا شروع میشه. این پنج تا میقات با توجه به جایی هست که حاجی از اونجا وارد مکه میشه، یعنی اینکه از شمال میاد، از جنوب میاد، از شرق میاد، یا از غرب میاد، یا از جهت‌های اصلی مابین میاد در اطراف شهر، با توجه به حرکت اونها پنج تا میقات نام بردن. یک، عقیق، برای کسایی که از طرف عراق وارد میشن شهر عقیق. ببینید عقیق یه جایی یا مکانی هست، نه اینکه مثلا این میقات مال کجای، منظورم مکانهایی که احرام از اونجا احرام میبندن. عقیق واسه کسایی که از طرف عراق وارد میشن، عقیق صحرایی هست که آغاز آن مسلخ و سپس قمرت و پایانش صحرایی به نام ذات عرقه. این عقیق واسه اون کسایی که از طرف عراق میان، اونجا بعد اون مکان باید احرام ببنده از اونجا. دوم، مسجد شجره، میقات اهل مدینه. اونایی که مال مدینه هستن توی مسجد شجره میقاتشون هست، محل میقاتشون. در صورتی که بنا به ضرورتی مانند بیماری یا ترس از ضرر و زیان نتواند از مسجد شجره محرم شود، میقاتشون میشه جحفه. سوم، یلملم میقات دیگری هست برای اهل مدینه. چهارم، جحفه، جحفه میقات اهل شام هست. پنجم، قرن المنازل، قرن منازل میقات اهل طائف هست. اونایی که مال شهر طائف هستن اونجا میقات میبندن. میقات کسایی که محل سکونتشون به مکه نزدیکتر از یکی از این پنج تا میقات باشه، خب خونه اون شخص حاج میشه میقاتش، یعنی در نتیجه حجشون میشه حج قران و افراد. پس یکی از میقات های دیگه، ششم، میشه چی؟ میشه منزل شخص حاجی. پس با افزودن منزل حاجی به میقات های بالا، بعضی از فقها ها مثل محقق حلی اومدن گفتن ما 6 تا میقات داریم، 5 تا که براتون من شمردم خوندم جاشو، ششمی هم میشه منزل شخص حاجی برای کسایی که جایی که زندگی میکنن، خب محل سکونتشون به مکه نزدیکتر از این 5 تا میقات هست، خونه خودشون رو میتونن میقات بگیرن و از اونجا محرم میشن. خب عزیزان، مباحث جلسه هفتم به پایان رسید. انشالله که شما فایل های صوتی رو مختصر و مفید هست گوش بکنید انشالله، و اگه سوالی، مشکلی و ابهامی هم بود، بنده در پاسخگویی برای شما حاضر هستم. جزوه هم نگاه بکنید، کنار فایل صوتی با جزوه هم پیش بیه، جزوه هم مرور بکنید و مشخصه برای بحث سوال هم تیترهایی که آورده بیشترشون به عنوان مباحث مهم است. انشالله با جلسه آخر یک مرور کلی بر همه جزوه داریم و مباحث مهم و نکته های مهم رو به شکل مختصر و مفید مرور و نتیجه گیری میکنیم. انشالله که موفق و مؤید باشیم و دعا بکنیم که سریعتر از شر این بیماری و این مصیبت و بلا انشالله که به دور بشیم.